أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار عند الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على حرج إذا نصحوا لله ورسوله ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل ما على المحسنين من سبيل الله غفور رحيم. صدق الله العلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام دارم خدمت همه دوستان و حاضران در مجلس و همچنین کسانی که به صورت مجازی در جلسه حضور دارند. قبل از اینکه شروع کنم وارد بحث نشست و موضوع نشست بشم و تذکراتی رو در اون مورد عرض بکنم، خب جا داره که عرض تسلیتی داشته باشیم خدمت دوست و همکار و برادر عزیزمون جناب آقای حسین حسنزاده که به تازگی چند روز قبل پسر عموشون رو به رحمت خدا رفتند و همینجا تقاضا میکنیم از حضار محترم که یک فاتحه‌ای برای شادی روح ایشون همراه با ذکر صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این سومین نشستی است که گروه تدوین سازمان‌های دانش در سال جاری اجرا می‌کنه. دو تا نشست قبلی و نوعی راجع به نمای سازی در خود پژوهش کرده بود که از محضر دو تا از برادرانمون استفاده بردیم، جناب آقای محمود حسنزاده و جناب آقای محمدی استانی. و امروز سومین نشست موضوعش همچنان که ملاحظه می‌فرمایید و اعلان هم شده، نقد کتاب اصطلاحنامه فلسفه اسلامی است. من به اسباب مقدمه یک توضیح مختصری معرفی اجمادی این اصطلاحنامه رو داشته باشم تا بعد از صحبت‌های برادر عزیزمون جناب آقای نجیبی استفاده بکنیم. اصطلاحنامه فلسفه اسلامی جزو اولین آثاری بود که توسط پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی تدوین شد و منتشر شد. این اصطلاحنامه در دو جلد، اون هم فقط نمایش الفباییش، منتشر شده به دلیل حجم بالا و میزان اصطلاحاتش، کمیت اصطلاحاتش. این در دو جلد فقط، اون هم با نمایش الفبایی منتشر شده. کسانی که دستن در کار این مجموعه فاخر بودن، همونطور که در صفحه ابتدایی این کتاب هم تصریح شده، آقایان خسروپنا، عبدالحسین خسروپنا، حسین حسنزاده، سید محمد علی دایی نژاد، حسین دیبا و علی اکبر ایمانی بودند. ویرایش اول که البته به صورت مکتوب، ویرایش دومی هم تا کنون صورت نگرفته، هرچند در پایگاه مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی خب تغییراتی صورت گرفته، ولی به صورت مکتوب تنها همین ویرایش اول رو داریم که در سال 1376 منتشر شده. اما کار تألیف و تدوینش چنان که در صفحه 85 جلد اول همین کتاب تصریح کردن، از سال 1373 آغاز شده و تا سال 1375، یعنی پایان 1375 این به انجام رسیده. دو سال یعنی 73 و 74 کار اصلی تمام شده و سال 75 هم دادن به ارزیابان و صاحب نظران که اظهار نظر کنند و اصلاحاتی در پی او صورت گرفته و بالاخره سال 1376 منتشر شده. رده های اصلی این حوزه یعنی فلسفه اسلامی چهار کار رو ذکر کردن، یکی امور عامه، دیگری الهیات بالمعنى الاخص، سوم علم النفس و بالاخره شناسی. این چهار تا رده اصلی بوده که برای این اصطلاحنامه منظور شده. اما به لحاظ گستره مکاتب و مشارب فلسفی هم اون موقع تصمیم بر این گرفته شده که هر سه تا مشرب و مکتب اصلی در فلسفه در عالم اسلام، یعنی فلسفه مشا، حکمت اشراق و حکمت متعالیه، هر سه رو در اینجا یک جا به صورت یک جا داشته باشن، که حالا خود این هم محل بحث هست که چطور تونستن موفق بشن که اینها رو هر سه رو با هم جمع بکنن با توجه به نظام‌های مختلفی که هست. خب این هم یک کار کارستان بوده، خودش هم به یک اعتبار میشه گفت که کار بسیار سختی بوده و قابل تقدیر، و به یک اعتبار هم ممکنه بعضی از نارسایی ها هم از همینجا نشأت میگیره که احتمالاً حالا ما در فرمایشات جناب استاد حاج آقای نجیبی خواهیم داشت، از محضر ایشون استفاده خواهیم کرد. من دیگه خیلی بنا ندارم که مزاحمت ایجاد بکنم، الان حدود 20 دقیقه هم از آغاز جلسه گذشته، لذا بهتر هست که از فرمایشات ایشون استفاده بکنیم. البته قبل از این با هماهنگی هایی که صورت گرفت خدمت ایشون گفتیم که بهتر هست که یک بخشی رو ایشون ابتدا صحبت بفرمایند که بعد اگر دوستان حاضر در جلسه و کسانی که به صورت مجازی ما را همراهی میکنن اونها هم فرمایشاتی نکاتی داشته باشند، فرمایشات اونها را هم بشنویم و در صورت نیاز مجدد از توضیحات جناب استاد نجیبی هم استفاده بکنیم. پس با ذکر یک صلوات مطلب رو و خلاصه سخن رو و میکروفون رو به دست جناب آقای نجیبی میسپاریم، یک صلواتی بفرستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل في فرج مولانا صاحب الزمان و اجعلنا من انصاره و اعوانه و المستشهدين بين يديه ان شاء الله تعالى. خب من ضمن عرض سلام و تشکر از عزیزان که در جلسه حاضر هستن، حالا چه مجازن و چه حضوران در خدمتشون هستیم. خب وقتی یه کتابی نقد میشه این دلیل بر ارزش اون کتابه، چیزی کتابی که ارزش نشده هیچ کس دنبال نقدش و ارزیابی اون نمیره. بنابراین من ممکنه حالا در ضمن مثلا سخنان و مواردی که عرض میکنم اشکالاتی بگیرم، ولی به معنای این نیست که این کار یک کار مثلا چیه پایی نیست، بلکه نه واقعا این کار در نوع خودش اولین بوده، یعنی استعانه نویسی اونم تو بخش فرهنگ نامه خب یک کار خیلی بزرگیه و اولی هم که باشه یقینا یه سری اشکالات بهش هست. هم تو بخش اصطلاح نامه ما اون موقع خیلی پختگی نبوده و هم بخش فلسفه هم همینطور، یعنی بخش فلسفه هم یه علمی است که بسیار پیچیده است. حالا به خصوص این که ما بخوایم سه تا مکتب فلسفی رو هم تو که اشاره کردن، مشاء و حکمت متعالیه و اشراق، و بخوایم اصطلاحات اینا رو جمع بکنیم که به نظر من یه کار خیلی بسیار مشکل و نشدنیه و باید اگرم میخواستم کار انجام بشه در مقدمه کتاب یه سری توضیحات میومد. نباید مثلا ما بیم اصطلاحات اینا رو با هم دیگه یکی حساب بکنیم، مخلوط کنیم، رابطه ها به هم میخوره. یکی ریشهش مثلا اصالت وجوده، ریشهش اصالت ماهیته. اینا چجوری میتونه با هم دیگه ما بیایم مثلا بیایم آقا فلان حالا میگم مواردو. خب بنابراین این کار بزرگیه. منم اذعان دارم و خدا رحمت کنه کسایی که الان پست کردن، دکتر حری زحمت کشید، آیت الله ممدوحی و کسایی که هستن دوستان عزیز ما، خدا انشالله بهشون توفیقاتشون بیشتر کنه. و از مدیران تشکر میکنم، کسایی که بعد زحمت کشیدن این کار به منصه ظهور رسید. الان این کار مورد توجهه. شاید خیلی اشکالایی که ما داریم تو اینجا مطرح بکنیم خیلی متوجه نمیشن، چون کار هم کار استرانومیه، کار فنیه و سختیه و هم از اون مشکل تا فلسفه است. من فلسفه، حالا ما اگر داریم اینجا راجع به این بحث حرف مثلا میزنیم تو استرانومی نمیسید، خب حالا یه عمری گذروندیم و کنار دوستان و هیچ ادعایی هم نداریم. و توی فلسفه هم خب مدت هاست ما داریم کار میکنیم، شاید بیش از 25 سال ما داریم تو فلسفه کار میکنیم و شاید توی 20 سال اخیر جنبه تخصصی داشته. این نقدی که من دارم مطرح میکنم یه پشتوانه داره، یعنی همینطور نیست که مثلا من کتاب گرفته باشم همینطور نگاه کردم حالا اینا مثلا نقد کنم، نه. یه پشتوانش اون جلسات مدخلیابیه که در کنار دوستان بودیم، کنار حضرت هتل اسلام مسلمین آقای سلیمانی رئیس اون و هتل اسلام مسلمین آقای هاشمی. اونجا خب وقتی که ما مدخل ها رو بررسی میکنیم توی جلسه سه نفره که چند سال ادامه داشت، اونجا اشکالا واضح شد، بعضی اشکالا روشن شد و دوستان گفتن مثلا اینجا اشکاله، ولی خب اگه طرفی هم نمیخواد بهش دست بزنید، اون به هر حال باید یه گروهی تشکیل میشد و اون گروه تصمیم گیری میکرد دیگه. و بنام همینطور اینا مونده، وجود ای اشکالا الان دیگه برای ما به نظرم مضره و خوبه که من میگم چه خوبه که ما خودمون الان به این اشکالا اذعان داریم و یک نیروی از خودمون داره یک کار انجام میده و از بیرون نیست. الان این کتاب مثلا توی لبنان مورد توجه قرار گرفته، توی عراق مورد توجه قرار گرفته، برای مثلا ترجمه مثلا میشه. خب چه خوبه قبل از این مهاره ما خودمون بیاییم واقعا یه ویرایش دوم از این رو ارائه بدیم. الان 25 سال یه ربع قرن دیگه گذشته و هیچ دست نخورده این کتاب. ما الان قرائت رسمی ما کتابه، ما الان قرائت رسمی های کتابه. بله توی نرم افزار پایگاه ممکنه ما یه کارهایی کرده باشیم، ولی هیچ کدومشون به عنوان مثلا یک رسما رونمایی نشده. هر کسی میخواد نقدی کنه این کتاب رو نقد میکنه. و درسته ما مشکلاتی داشتیم، مشکلات کمبود نیرو، اینطور نبوده که کسی نتونه این کار رو انجام بده، به خاطر کمبود نیرو، به خاطر گستردگی اون حوزه‌ای که ما درش کار میکردیم. و بعد که قطب ها اومدن یه چیزایی تحمیل شد، مثلا بفهم مثلا هنر اسلامی نمیدونم چیزای دیگه، حالا اونا فکر میکردن که مثلا این چیه، اینا مثلا اولویته. حالا فکر کردن اولویت ما هم دیگه انجام دادیم دیگه، ولی اون اصل کار خودمون که علوم اسلامی و اون علم بنیادینه که داره مورد توجه قرار میگیره. مثلا بعضی کتاب جایی که من قالمی نویسم میشه میگه کلید واژهاتون حتما باید بر طبق استرانامه مثلا فلسفه اسلامی مثلا باشه یا بر طبق استرانامه علوم اسلامی باشه. ببین اینقدر جا افتاده، رسمیت پیدا کرده، ولی متاسفانه ما نتوانستیم برگردیم یه ویرایش خوب ارائه بدیم. خیلی اشکالاش همون میدونیم، خود کسایی هم که این کار رو انجام دادن میدونن بعضی اشکالا رو. خب به حال مال 25 سال پیش ما یه مقاله می‌نویسیم، هفته بعد روز بعد نگاهش می‌کنیم 4 تا اشکالش می‌گیم، خودمون از خودمون اشکال می‌گیریم. این طبیعیه کاره که، ولی امکاناتی نبوده، مشکلاتی بوده که نمی‌خوام به حالا اونا برگردم. بنابراین این نقد ضروریه و باید هرچه سریعتر این کار انجام بشه، گروهی تشکیل مثلا بشه. و منم حالا که دارم این کار انجام میدم تقریبا حدود 2 سال خورده ایه و دارم فرهنگنامه فلسفه رو می نویسم، بنابراین خیلی نزدیک شدم به اصطلاحات. یعنی هر اصطلاحی رو که من دارم می نویسم، مدخلش رو دارم می نویسم، خود به خود مراجعه می کنم، می بینم بعد مثلا مکاتب مختلف، کتاب مثلا اشراق می بینم، کتاب مشتا رو می بینم، کتاب حکمت متعالی رو می بینم. اینجاست که من متوجه شدم ولی به راحتی نمیشه متوجه این مشکلات شد. حالا یه مشکلاتی که من فکر می کنم شاید دوستان یقینا دفاعی دارن و چه خوب بود که یه کسی اینجا میشست مقابل ما قبلش یه اشکالات میدادیم، اون رو اگه پاسخ داشتن پاسخ میداد. حالا بازم من این مواردی که هست رو مطرح میکنم و دوستان اگه پاسخی دارن چه خوبه تو جلسه دیگری مثلا بیاد. حالا آیت الله ممدوح اینا که دیگه نیست، ولی مثلا آیت الله خسروپنا، آیت الله حسنزاده، اینا هنوز هستن. آقای حسنزاده خودمون این جزء بزرگان هستن، اینا هستن و خوبه که بیان مثلا توی یه جلسه نزدیکتر این مطالب مثلا بررسی بشه. من آقای خسروپنا هم من شنیدم ازش که ایشون هم گفته ما به خیلی اشکالات توی خودمون داریم، اینطور نبوده که هر چشمی من پنهان باشه، ولی خب به خاطر مشکلاتی که هست دیگه. دیگه اینجاش خیلی طولانی شده. بله و افزون برای که من دارم کار میکنم، حالا تقریبا 3 مقاله من نوشتم. یعنی این چیزی که دارم میگم 3 مقاله، یکی مقاله علمی پژوهشیه که پذیرفتم شد تو نقد و نظر، یعنی اساتیدم دیدن و اینها و کمترین اشکال بهش گرفتن، اون پذیرفته شده تو نقطه 4 قرار گرفته. 2 مقاله دیگه هم هست، یه مقاله دادم به مجله خودمون مدیریت دانش، یه مقاله دیگه هم دادم یه جای دیگه، اونم اون علمی پژوهشیه مثلا، حالا اونم برام ارزیابی میکنن. یه ارزیابی که دارم انجام میدم و پشتوانه داره و جلساتی بوده، صحبت‌های زیادی شده، مقاله نوشتیم، مدخل نوشتیم و این طوریه که میشه یه حرفی زد. هر کسی نمیتونه راجع به مسائل حرف بزنه، صحبت بکنه. اون فلسفه مشکل اون تو هر کدوم از این فلسفه، حالا شما تو فلسفه مشاق خودش یه عالمیه، بعد میاد اشراق مثلا میاد مشاق زیر سوال میبره، مثلا بعد حکمت متعالیه مثلا میاد هر دو رو زیر سوال می نظر پردازی می کنه به کمک حتی مبانی که خود اونا داشتن. خب اینم از این. پس اگه بخوایم حالا ما وارد نقد بشیم، من اون نقدایی که حالا از استرانامه ها من دیدم در 2 بعد کلی، یه بعد کمی و آماریه، یه بعد کیفیه. تو بعد کمی و آماری مشخصه، میان یه سری آمارگیری میکنن، مثلا تعداد وابسته ها، تعداد ارجاعات، و این معمولا کسایی که این کار رو میکنن اونایی کسایی که دانشگاهی هستن و توی مباحث مثلا استرانامه تو بحث دانشگاه اینها رو خوندن و انجام میدن و انتظار نیست که مثلا یه کسی که توی استرانامه کار کرده بیاد مثلا نقد کیفی و محتوایی بکنه. حدود 2 مقاله تو این زمینه نوشته شده است که 2 مقاله رو من حالا آوردم، اگه شد اسم میبرم دیگه. 2 مقاله دانشگاهی نوشته شده و نتیجه هم که گرفتن از این ارزیابی آماری معمولا گفتن خوب بوده. ارزیابی کردن گفتن یه حد المتوسط بالا بوده و نمره خوبی دادن. ما خودمون بیشتر توی بحث کیفی وارد میشیم. بحث کیفی هم 2 بخشه. یه بخش شکلی ظاهر اصطلاحنامه است، یه بخش ماهوی و معانی مثلا پیشینی روابط، معانی و روابط پیشینی که بین معانی مثلا برگزار مثلا میشه. خب تو اون بخش آماری من صحبتی ندارم، هم مقالاتی هست میتونید مراجعه بکنید، اسمشون من اینجا نوشتم و خوبم بوده، یعنی ما امتیاز خوبی گرفتیم اونجا خدا رو شکر. اما تو بخش شکلی و محتوایی من خب اینجا صحبت دارم دیگه. به طور خیلی خلاصه بخوام بس کنم، من تو موارد شکلی، نقد شکلی بیشتر مربوط به چیه؟ به قواعد رسم الخط زبان اصطلاحنامه، رسم الخط اصطلاحنامه است، موارد جمع مفرد بودن و از این قبیله. یعنی ظاهر رو نگاه میکنن دیگه، مثلا رعایت مثلا ترتیب الفبایی رعایت شده نشده مثلا. و اگه بخوایم حالا با اون شکلی هم ببینیم، مثلا اینی که به فرض حالا اگه یه جایی توضیحگر هست که کلمه یک اصطلاح توضیحگر داره، بعد دیگه اصطلاح بدون توضیحگر تو این مجموعه نباشه، چون میشه مشترک لفظی. مشترک لفظیش بعد چی باشه؟ حتما یه قرینه معینه میخواد که اون توضیحگر قرینه معین است. و از این لازم به لحاظ ظاهرش به محتوا نداریم. اینجا هم مثلا نقد شکلیه، این که حالا لحاظ تقسیم اصطلاحی هست یا نیست، اینم نقد شکلیه. و من توی نقد شکلی وارد اینها شدم، تو نقد محتوایی هم که به روابط پیشینی اصطلاحات پرداخته خودش. حالا من تو نقد شکلی بیام بعضی موارد رو مطرح کنم. و اولین چیزی که تو نقد شکلی، حالا این مقالاتی که من گفتم، مثلا گفتم که مثلا دانشگاهی مقاله سنجش رضایتمندی کاربران از اصطلاحنامه علوم اسلامی به عنوان ابزار بازیابی، خانم حریری و حراتی زاده 1394 مثلا اینو نوشتن. 1394 مقاله قبلش هم که مقاله ارزیابی اصطلاحنامه های علوم اسلامی بر اساس استاندارد فلان، خانم کازرانی و حریری 1392 نوشتن. خب مقالات محتوایی هم دو تا مقاله من خودم نوشتم، یکی راجع به ارزیابی کیفی اصطلاحنامه کلام اسلامی 1398، یکی هم چالش های فراروی بکارگیری اصطلاحنامه در مدیریت دانش 1394، سیری در اصطلاحنامه علوم قرآنی 1376 آقای رضایی کرمانی نوشته شده، تو بحث علوم قرآنی رو مطرح کرده. اونجا هم یه بحثی مطرح شد، دوستان ما جواب دادن و یه چالش خوبی شد. افزون بر یه سری جلسات هم مطرح شده، مثلا من جلسه من یادم آقای جوادی، آقای حسین زاده، دکتر جوادی، آقای حسین زاده حالا چه سالی بود اینجا اومدن، سمیناری بود و نقد اصطلاحنامه اخلاق مطرح شد و چیزهای دیگه مطرح شده. توی زمینه کار شده ولی کافی نیست، خیلی کمه نسبت به این کاری که ما داریم، باید بیشتر انجام بشه. ولی این مقالاتی که گفتم مثلا اسم میبرم بازم هست که دیگه حالا بله. تو اشکالات شکلی اول زبان اصلیه که من خیلی سریع رد میشم دیگه. ببین زبان اصلی اصطلاحنامه ما فارسیه دیگه، میگن آقای اصطلاحنامه فارسی. خب من قبلش از اینو بگم که من الان چیزی که نقد میکنم کتاب دارم نقد میکنم، نرم افزار نقد نمیکنم، چون الان ما اون چیز رسمی که ما دادیم بیرون و پشتش هستیم کتابه. نرم افزار هنوز بیرون نیومده، هنوز رونمایی نشده، الان فقط برای خودمون. الان که بیرون تو بازار در اختیار دیگران هست، این کتاب استانم هست، من اینو نقدش میکنم. ممکنه خیلی از اشکالاتی که اینجا هست تو نرم افزار یقینا برطرف شده، ولی به هر حال ما بعد اون قرائت رسمی خودمون که داریم بیرون و در دسترس دیگرانه، نه اون که پیش خودمون توی پایگاه خودمونه. خب زبان اصلی خب فارسیه، ولی میبینید که واقعا چقدر مثلا یه اصطلاحاتی هست که نه فارسیه نه عربیه، یعنی نه قواعد فارسی رعایت شده نه قواعد عربی، و بسیاره. من مثلا یکیشو میگم دیگه، ماهیت مثلا کشیده نوشته تهگیر نیست، خب این فارسیه بله. بعد واجب الوجود الف لام آورده، اونم به ذات الف لام آورده. خب این نه واقعا نه این اصطلاح نه عربیه نه فارسی، و از اینا زیاده من دیگه نمیخوام حالا بیرون بپردازم. باید واقعا ما اصطلاحمون اگه فارسی فارسی باشه، اگه عربی عربی باشه، و خیلی موارد این نگاه بکنید تو اصطلاح ببین چقدر زیاده. این یک اشکال. اشکال بعدی بحث اشتباه رسم الخط و املاه. یعنی اصلا ما مثلا یه کلمه رو مثلا اشتباه است، مثلا به جایی که بنویسیم حدوث علی میشه حدوث علا، علا هست تو اصطلاح تو کتاب هست، حدوث نوشته یا علی نوشته بر روی ریای آورده، حدوث علا خونده میشه. این مثلا توی صفحه 200 اگه من درست بگم صفحه جلد یک صفحه 351. بعد خوشبختانه از هایال در جای دیگه، یعنی در همان صفحه 349 حدوث علی رو درست نوشته، یعنی روی یا تشدید داشته، این الف رو مثلا برداشته. این دوگانگی هم خوب نیست دیگه، بعد درست مثلا بشه. این راجب حتی اشتباه رسم خطی هم داره. یه موارد دیگه هم بود که بازم رد میشم. یک سال عمل نکردن اینم کم بود. در موارد مشابه مثلا یه جا تشدید گذاشته، مثلا قوای جسمی تشدید گذاشته بود، یه رو تشدید نذاشته مثلا. حالا این موارد خیلی زیاده، مثلا جسمیت مطلق تشدید نذاشته، جسمیت معین رو جسم مثلا تشدید گذاشته، جسم مرکب رو مرکب تشدید گذاشته، جسم مرکب دیگری که اومده تشدید نذاشته. نه اون صفحه 316 حالا اگه خواستیم که شکاکان مثلا، یه با شکاکان با تشدید آورده، یه دار مثلا بدون تشدید آورده. اینا اشکالیه که حالا انشالله برطرف میشه. اینا یه اعراب گذاری، یه جا اعراب گذاشته یه جا اعراب نذاشته. اگه قرار اعراب بده همه جا اعراب باشه، اگه نیست هیچ جا اعراب نباشه. بعد تو اعراب گذاری ها متاسفانه اشتباه دیده مثلا میشه. یقینا این اشتباه مربوط به دوستان ما نیست. شخص مثلا اشتداد مثلا فتحه گذاشته رو الف اشتداد مثلا. خب یقینا اینقدر دوستان ما همشون توی علم آگاه، ولی مربوط به چی میگن حالا چاپ نم چیه، ولی نباید این باشه. نباید باشه. یا مثلا به فرض حرکت مثلا قصری، خب همه ما میگه آقا قصر مقابل طبع دیگه، خب بعد میشه حرکت قصری مثلا، مثلا بعد دیگه اعراب گذاشته، یا مثلا کیفیت قصری مثلا. این هم متاسفانه هست و باید خیلی زیاد بهتره میشه. بعد مثلا به فرض ما مثلا میگه ما معقولات ثانیه داریم، مقابل معقولات ثانیه چیه؟ معقولات اولاست دیگه، معقولات اولا. ولی میبینید تو استانامه شده میشه معقولات اولی. خب این اشتباه دیگه. یه جایی مثلا اگه پیدا کنم اشتباه، یه جایی تشدید گذاشته اصلا معنای کلمه عوض شده. حالا اینو نمیدونم دیگه کجا بود، یه جایی مثلا چیز ردیه بود بس شده بود ردیه، یه هم چیز اینطوری معنا عوض شده بود. حالا اگه پیداش کنم، چون به طور مرتب نیومدم پایین، اینا رو پیداش کردم بهتون میگم. اونجا اصلا معنا اصلا با هم ریخته و عوض شده. و اینا یه چیزایی که شراب خوب سری برطرف میشه، ولی خوب نیست تو استرنامه باشه دیگه. دیگه در تو با مسئله بعدیمون در ترتیب الفبایی متاسفانه خیلی اشتباه داره. یعنی خیلی تعجب میکنم. مثلا وجودات محضه قبل از وجودات محض اومده. خب محضه باید بره بعد وجود محض مثلا بیاد. اصطلاح ما طبیعی داریم بعد از طبیعیه اومده. نفس ناطق انسانی اومدیم بعد از نفس ناطقه انسان داریم بعد از نفس ناطقه انسانی اومده. من خیلی ده 15 مورد نوشتم دیگه نمیخوام الان. خیلی هنوز خیلی دار من نگاه میکنم هست. این نمیدونم چرا این اشتباه صورت گرفته. احتمالاً نرم افزاری بودی اشتباه. اینطوری نمیشه یه همه اشتباه داشته باشه. خب حالا بحث دیگری که اینجا مطرح میشه و سریع رد میشیم، در استفاده نادرست از توضیحگر که اشاره کردم، یعنی اشکالات این استانامه. حالا چون کار اولم بوده شاید نشه خیلی اشکال گرفت، ولی نمیشه مثلا شما یه اشتراکی که مشترک لفظی یه جا با توضیحگر بیاد بدون توضیحگر بیاد، یعنی مسلمات و از اشتباهات واضح استانامه است. الحمدلله این دیگه تو چاپای تو چیزای بعدی ما اصلا هم چیزی نیست. این اولین بوده و تو استانامه بعدی ما هیچ مورد اینطوری پیدا نمیشه. من 10 15 مورد نوشتم دیگه. مثلا وجود استقلالی داریم خالی بدون توضیحگر، وجود استقلالی داریم با توضیحگر مفهوم، مثلا وجود اصیل بدون توضیحگر، وجود اصیل با توضیحگر حقیقی مثلا. حالا این خیلی موارد حداقل در مورد من یه خودم نوشتم، نمیخوام وقت بگیرم، رد میشیم همش به خاطر اینکه کار اول بود. حالا اینجا این حالا قابل چیز نیست. دیگر اینکه لحاظ تقسیم واقعا چه مهمه. شما این اصطلاح وجود 100 تا اخص داره، هیچ لحاظ تقسیم نداره. آخه بابا این به چه لحاظ اینا 100 تا اومدن؟ خب تفکیک میکنه لحاظ تقسیم و خیلی دیگه. حالا اصطلاح دیگه من بدارم، مثلا وجود فقط 100 تا، اون چیزای دیگه هم هست که از اینم میگذرم. و لحاظ تقسیم متأسفانه لحاظ تقسیم توی اصطلاح بعدی هم نسبتش کوتاه شده. تو جای دیگه من میبینم مثلا اصطلاح تقسیم کمتر مثلا اومده، یه جا اومده یه جا نیومده، اینجا که اصلا نیومده، باید بیاد. بعد بحث یادداشت دامنه. یادداشت دامنه ببین توی اصطلاح نامه ای که بعدم ما حالا میگیم تو اصطلاح مکاتب، سه تا مکتب میخواد با هم دیگه مطرح بکنه و اینا با هم تفاوت، باید مرتب یادداشتنامه می اومد که آقا اینجا مراد اینه، اینجا مثلا اگه ما مدل مثلا میگیم اینی کار میکنه، اینجا به اساس مطلب مثلا مثلا مشا یا یک مثلا مطالعه است یا فلان است، اینا با هم تفاوت دارن. ولی متاسفانه این استنامه فقر یادداشتنامه است. یکی دو جا بیشتر من ندیدم، حالا شاید باشه من ندیدم، من ندیدم، این خیلی گشتم ندیدم. و حالا اونجایی که اومده اشتباه اومده متاسفانه، مثلا یه جای مثلا ببینید میگه که عقل نظری یادداشت دامنه، مراد از عقل نظری قوه است که ادراکات را درک میکند. یعنی چی قوه است که ادراکات را درک میکنه؟ یعنی معنا نداره. بعد عقل نظری چیه؟ قوه است که امور کلی مرتبط با هست و نیست مثلا درک میکند، اموری که ادراکات را درک میکند. آخه من تا حالا ندیدم تعریفی از عقل نظری، اگه هست به من بگید. صحیحش
در واقع اعم این مربوط به عملی رو هم میگیره،
همه رو درک میکنه،
قوه ای است که ادراکات درک میکنه.
یعنی یه چیزی نیست که بخواد یادداشت دامنه مثلا باشه و یادداشت دامنه میاد چیکار میکنه؟ تبیین مفهوم، دامنه مفهوم رو چیکار میکنه؟ تبیین میکنه دیگه. این دامنه مفهوم رو تبیین نکرده، ادراک کننده امور کلی مرتبط با هست نیست، اونم ادراک کننده امور مثلا مرتبط با چی؟ با وجود نباید. یادداشت دامنه تو عقل عملی اومده، اونم به نظرم اشکال داره که حالا بهش نمیپردازم. خب بعدش تو مثلا حالا روابط متقابل باید برقرار مثلا بشه. اگه یه جای یه چیزی ما مثلا میگیم آقا این عمه و این اخصشه، یا آقا این الف عمه این هم اخصشه، بعد تو به که میرسیم بگیم آقا به مثلا چی اخصه یه عمه شه دیگه، اینطور مثلا نیست. مثلا بفرد تو مسحاییت بگه که عمش چیه؟ قوه لاینفعال اومده، قوه توضیحگر لاینفعال. بعد تو قوه لاینفعال اصلا هیچ اصلا از مساحیت نیست، اون اخص برمی اومد نه ایمالی. خب این اشکال ها. این اشکال متاسفانه هست. مثلا تو وابستگی ها مثلا عرض و عرضی که الان مال اشکال هم که الان مشخص این عرض عرضی، ابن سینا میگه آقا این عرض عرضی عدم تفکیک بین عرض و عرضی خیلی از فلاسفه رو به اشتباه برده. ولی متاسفانه ما عرض و عرضی با هم دیگه چیه؟ وابسته نشده. باید وابسته مثلا میشه. این دو تا با هم تفاوت دارن و اشکالات ایجاد کرده، تو همون استعمال خودمون اشکال ایجاد کرده. خب بله لازم عرف با یه متاسفانه من فکر کردم مثلا توی استعمال ما عرضی نیست، حقیقتش شما عرضی که نگاه کردم بعد گفتم اصلا بعدش دیگه گفتم عرضی بعد بعدش باشه، گفتم اپ چرا تو استعمال عرضی نیست، بعد اتفاقی برگشتم دیدم قبلشه. این مشکل عرف با هم داره و ببینید من که مثلا محققم من گفتم این چرا اصلا عرضی نیست. خب اینا حالا این اشکالای شکلی بود دیگه، حالا اشکال ماهوی هم بعد از سر مطرح میکنم.
خب تا اینجا در واقع تقسیم دستبندی کرده بودن جناب، عرض کردم پیرو اون مذاکره که با هم دیگه داشتیم، هماهنگی که کرده بودیم، گفتیم به خاطری که هم یک استراحتی باشه و بهتر مطلب جا بیفته، شاید اگر همه مباحثش رو یک جا بگه برای بعضی ها سوالاتی پیش بیاد که انداختنش به آخر جلسه نافع نباشه، بهتر این باشه که در همون جای خودش این ایراد گرفته بشه. حالا اگر دوستان در این بخش، خب بخش اولی که ایشون که ذکر مقدماتی بود، اهمیت کار، ضرورت نقد، این توضیحات بود که گمان نمی کنم روی اون کسی که اختلاف نداره، و بخش دوم هم که مربوط به این اشکالات شکلی بود و مواردی که گفتن، شاید بحث های مهمتر قسمت بعدی است که محتوایی هم هست که حالا انشالله به اون خواهیم رسید. ولی در این حال اگر راجع به این هم دوستان نکته ای دارن بفرمایند، از محضرشون استفاده بکنیم تا بعد وارد بخش سوم و بخش در واقع پایانی میشه دیگه، بخش پایانی مطالب شما میشه که باز هم اونجا وقت هست برای اظهار نظر دوستان و گفتگو. اگر در این مورد باز مطلبی هست بفرمایند. جناب آقای مهندس کریمی مثل که میخوان نکته بفرمایند. فکر کردم جناب آقای میر عرب، دکتر میر عرب بفرمایند اگر نکته دارید.
بسم الله سلام. فقط یه نکته اول بگم بعد برم سراغ، اگه مشکلی لطف گفته میشه لطفا راهکارش هم بگید که شاید مثلا راهکار همه اینا باشه که ما از نو اصلا اصطلاح نامه فلسفه رو از نو شروع کنیم، دوباره بازبینی و دوباره نوشتن، شاید این راهکار کلیش باشه. ولی در مورد رسم الخط و زبان اینا میخوام بگم که اگه راهکار بگید، راهکار استاندارد بگید، مثلا برای رسم الخط چرا اینجوری شده، مثلا ماهیت واجب الوجوب چرا زبان این اومده، مگه استاندارد نداشتید که مثلا حتما فارسی بیاد و این ترجمه بشود، یا نه چون اصطلاح نامه اول بوده گفتید آماده کنیم فعلا و بعد برید سراغ استانداردها. ولی با توجه به پیشینه هم که آقای یعقوب نژاد میگفت، گویا خیلی قبل از شروع به نوشتن اصطلاح نامه خیلی جلسات مختلفی بوده است که اصطلاح نامه اصلا چیه و چجوری نوشته بشه، ولی وقتی میرسیم به اینجا که شما اشکال میکنید به رسم الخط، اون جلسات رو یه ذره با مشکل مواجه میکنه که چجوری جلسه داشتید و بعد تو رسم الخط که یکی از حساس ترین جاهاست که، و بعد تو بازیابی اصلا این مشکل به وجود میاد و زبان تو بازیابی اصلا اصطلاح نامه اومد که بازیابی رو جامع و مانع کنه، خودش الان یه عالمه مجامع مانعیت رو برده زیر سوال با این مشکله. اولا این که آیا استانداردی بوده یا نبوده، دو اینکه راه حل شما برای این چیه، البته طبق استاندارد دا. مثلا بگید که برای زبان مثلا استاندارد این هست، باید به طبق این دیگه مثلا اگه بخوایم تو بازبینی عمل کنیم این کارو کنیم. و بعد خاطرم از دومین مسئله که آخر مسئله است، از اول گویا روی نرم افزار کار می‌شده دیگه، چه حالا داس و بعد چه دسکتاپ، رو نرم افزار کار می‌شده و این ترتیب الفبایی خیلی مسئله عجیب غریبیه که چرا با وجود نرم افزاری بودن اما ترتیب الفبایی مشکل خورده و بعد عرضی قبل از عرض اومده. حالا یه بخشام برمیگرده به اون کامپیوتر چجوری برنامه نویسی شده که عرضی رو قبل از عرض میاره، یه بخشی هم اینه که اصلا شاید برنامه نویسی اون برنامه چجوری بوده یا نه واقعا لازم بوده که عرضی قبل از عرض بیاد، و همه اینا سوال اصلی اینه که آیا اینا اصلا بررسی میشده قبل از چاپ، چون این مشکلات که شما الان تو دارید شکلی میگید انقدر حاده، اصلا بررسی شده قبل از چاپ که این کتاب بره برای چاپ؟ چون یه اصطلاحی که حالا من اینجور فکر میکنم بخواد اصلا پیشنهاد بشه و بعد تصویب بشه و بعد تصویب نهایی بشه و بعد چاپ بشه، حداقل 4 مرحله است. بالاخره یه نفر این وسط یه اشکال یا در می آورده که این عرضی قبل از عرض نباشه. آیا اصلا بررسی می شده تو جلسات یا نمی شده؟ ببخشید.
خیلی متشکر. اگه میتونن همین الانم، ولی گفتیم که اگر سایر دوستانم نکاتی در همین حوزه دارن بفرمان که یک جا اگه لازم باشه آج آقا جواب توضیح بدن، ای بسا ممکنه دیگر دوستان جه توضیح بدن راجع، یعنی پاسخی داشته باشن و رفع ابهام بشه. اگر کسی دیگه از دوستان نکته ای در این مورد داره، جناب آقای اسعدی بفرمایید، در خدمت هستیم.
سلام علیکم خدمت شما عزیزان. یک نکته ای که من خودم به توجه به کارم سر و کار دارم و در مجموعه هم احساس میکنم خیلی باشه و اگه دقت بشه بیشتر از اینام پیدا میشه، شیوه نگارشیه که تو کامپیوتر و کلن صفحه کلیدا هست. با اون این که الان همین نمود بارز این، اگر وقتی که شما یه اسپیسی باشه خیلی وقتا اون اسپیس رو حرف حساب میکنه، در نتیجه مثلا عرض وقتی که چون که حرف بزرگ آخرش هست ممکنه در جایی قرار بگیره که وقتی یه بعدش قرار میگیره اون یکی کلمه دیگه حساب میشه، در نتیجه شما میبینید عرض چون فاصله داره در جایی قرار گرفته که الفبایی رو به هم زده، و این نکته ای هست که مشهود خودمونم سر کار داریم. و نکته دیگه اون تاریخه که مثلا با توجه من خدمت آقای کریمی و آقای میرعربم عرض کرده بودم که ما در تاریخ رو شما وقتی که لاتین بنویسید با فارسی بنویسید این کلن سیستمش فرق میکنه و به قول معروف چینشش هم فرق میکنه. الان هم که آقای کریمی زحمت کشیدن مثلا تاریخ ما رو فارسی کردن و از انگلیسی در آوردن، بازم هنوز مشکل به قوت خودش باقیه. چرا؟ چون وقتی که ما همون فارسی رو میخوایم انگلیسیش کنیم بازم به هم میریزه. یعنی فارسی که ایشون برای ما از انگلیسی منتقل کردن به فارسی با فارسی که خود سیستم داره، این دو گونه نوشته میشه. یه به قول معروف مشکلات اینچینی ساختاری هست تو شیوه تایپ. حالا اینکه چرا دقت نکردن در مرحله چاپ و اونایی بس دیگه، شاید به همین نکته توجه نکردن که به قول معروف این اسپیس چه کارهایی میکنه. خیلی اسپیس مثلا الان خیلی وقتا ما الان در جستجومون که داریم، وقتی یک اسپیس میاد بعد از یک کلمه، خود اون اسپیس موجب میشه که اون کلمه به خودی خود چی؟ مستقلا قابل جستجو نباشه. وقتی بعد از یک کلمه اسپیس میاد، حتما باید در جستجو اسپیسش هم بزنی تا اون کلمه بیاد، وگرنه نمیاد. اگر هم اسپیس رو جدا بذاری، باز اون کلماتی که اسپیس بعدش هست نمیاد. این کارای اینجوری ساختاری هست که اینا باید مهندسین ما زحمت رو بکشن و به این نکات دقت کنن و در کار ما طور برنامه‌ریزی کنن که این مشکلات پیش نیاد. عرض دیگه ندارم.
خیلی متشکرم جناب آقای متخیل. شما دوستان دیگر اگر کسی بفرمایید جناب.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک مؤسسات مشابه اینجا تو حوزه چند سال قبل من خدمت آقای یعقوبی عرض کردم. اونا هم تو کار اصطلاحنامه هستن. اصطلاحنامه که می نوشتن از اصطلاحنامه اینجا استفاده کردن. ولی یه می گفت تو جلسات اینا، یک دوستای ما اونجا هست که خیلی ناراحت هم شده بود، گفت تو جلسات این اصطلاحنامه دفتر رو مسخره میکردن. گفتم ببینید اینجاش اینطوریه، اینجاش اینطوریه، به صورت مسخره آمیز. و اینا من همون زمان که ایشون من گفت با آقای یعقوبی جانم گفتم شما، من نظر اینه که اگر شما بخواید اینا نقد کنید و بررسی کنید، از همونا دعوت کنید یکی رو بیاد اینجا این زباشو بگه، چون از اینجا یاد گرفتن و برای خودشون اصطلاحنامه نوشتن، خیلی هم بهتره. چرا؟ چون اونا 20 سال بعد نوشتن، 10 سال بعد نوشتن و از تجربیات اینجا استفاده کردن. همونا رو اگه مخاجرسی بگیری که مفید باشه و بعد این اصطلاحنامه اصلاح بشه، از همونا دو نفر دعوت کنی اصلا به صورت حتی قرارداد هم با اینا ببندی کمک کنن یا کامل کنن. ولی الان که اینطوری شما رو میبینیم میریم بیرون، وقتی اینجا تلف شده هیچ سودی نداره. بگر این هدف من باشه.
خیلی متشکر. البته تلف نشده و سودم انشاءالله خواهد داشت. ممکنه اون اشکالاتی که دیگران هم دارن اضافه بر اون بشه. خب جناب آقای یعقوبی مثل که ما در محضرشون هستیم، خیلی خوشحالیم که ایشون هم بالاخره به جمع ما پیوستند و اگر فرمایشی دارن جناب استاد ما در خدمتون هستیم.
سلام علیکم، صدا منو دارید؟
بله بله ما میشنویم. علیکم السلام و رحمت.
خیلی ممنون، متشکرم. من البته از اول از نیمه های قرآن جناب آقای حسنزاده ملحق شدم، تو جلسه بودم. بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از آقایان، البته قبلش از جناب آقای حسنزاده تشکر عرض میکنم. مصیبت باره در تشکر از پژوهشکده که پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی که این کار رو به این شکل دارن انجام میدن، کار بسیار ارزشمندی است. نقد کارهای خود ما توسط دوستان ما بسیار ارزشمنده. از گروه تدوین سازمانهای دانش که این در واقع مسابقه رو اول آغاز کردن، از جناب آقای نجیبی که به درستی و خیلی خوب بحث نقدشون رو چیدند و یعنی به یه شکلی ساختمان گفتگو رو چیدن که کاملا نشون داد که اصطلاحنامه ای وقتی که بخواد کسی کار کنه فکرش هم نظم داره. خیلی جالب بود از این جهت، از اصل کار ایشون که نقد اصطلاحنامه فلسفه رو به هر حال پذیرفتن و این نشست نقد رو به عهده گرفتن که ارائه بکنن. جناب آقای عرض می شود سلیمانی هم که دبیری جلسه رو دارن، همچنین حضرت آقای حسنزاده و باقی دوستان که حالا حضور دارن و احیانا فرمایشاتی رو خواهند داشت. من خیلی حرف نمی زنم به دلیل اینکه صحبتایی رو که جناب آقای نجیبی فرمودن یه چیزیست که می دونیم و درسته. این اشکالاتی که ایشون فرمودن از خیلی قبل ها هم بخشی هاشو ماها متوجه بودیم. حالا اینکه علتش چی بوده من نمیخوام خیلی به علت برگردم چون وقت گذشت میگذره. اون در جای خودش باید بس بشه، ولی حقیقتش این است که ما اول گاه سیستمی و کامپیوتری بود. تایپیست ها این اصطلاحات رو وارد خطاها احتمالاً خطای تایپیست هامون بود. به این تجربه رسیدیم که دیگه تایپیست رو مجموعه کلن برداشتن. ما اصلا یک گروهی حروف نگاران که جمعه کارشون همین نمایش های نمایه و سب و بخش مهمی از اقلام میشه به همون و می آمد پیش دوستان کار اونها رو می دیدن، اقلات رو می گرفت و می شد بسیدیم که اصلا کلن روشنگار از وطن بشه و خود ما.
عذر میخوام جناب آقای یعقوب نجات، یک مقدار صداتون خط وصل میشه، میتونه کاری بکنی که خط وصلش آقای شابهی؟
شما میدون از طریق موبایل تماس بگیرید آقای یعقوب نجات، از طریق اینترنت نوری قطع کنید با موبایل.
من این سیستم با من
الان قطع وصلش بیشتر قطعیش بیشتر شد جناب
حالا نمیدونم با این صدا ما از اینجا
بله الان صداتون بهتر شد.
صدای من خیلی بلنده؟
نه الان صداتون
الان خوبه؟
بله بله الان خوبه، بفرمایید. نه الان خوبه.
خب ما نتیجه رسیدیم که نداشته باشیم و خود دیدن که خب بعدا کم شد دیتی به الفبایی قدها هم حتی در خواستی می شد. اول برنامه اون مهندس شبید اون زمان خب مشکلات
حاجا ببخشید
خاطر اینکه آمد
حاجا یعقوب جان هنوز صدای شما به صورت تقطیع شده.
بله.
شما ظاهرا هنوز دارید با اون دستگاه صحبت میکنید.
اگه اینجوریه
شما با تلفن همراه الان وصلید.
من الان با
تلفن همراه صحبت بکنید به نظر من نشه.
من میخواهید کلا از سیستم خارج میشم کلا. بله. از این سیستم
تلفن همراه صحبت بفرمایید.
داری صدا رو
صحبت بفرمایید معلوم میشه صحبت
بفرمایید. بله بله الان فقط با گوشی داری صدا رو
هنوزم انگار خط وصل میشه ولی بفرمایید.
بله حالا دیگه حالا پس بهتره که گوش دوستان رو نگیرم آجا. هر میشود که کار از نشته بشه آقای نجیب جام گرفته و به ویرایش جدید هست باید حتما ویرایش بشه. من گوش میکنم صحبت های بیشتر حرف دیگه نمیزنم.
خب خیلی متشکرم. راجب اشکال جناب آقای میر عرب هم فرمودن تقریبا جناب آقای اسدی برخی از این اشکالات رو یعنی یک جهت اشکال رو به خوبی جواب دادن، یعنی در واقع نه اینکه جواب باشه، سرش رو گفتن، گفتن منشأ این اشکال چی بوده و خیلی دقیق هم فرمودن. ولی این قسمت دوم اشکالیشون که گفتن خب مگه شما استانداردی نداشتی در اون کلماتی که فارسی عربی میشد اینها هم نمیدونم اگر توضیح نیاز داره میشه بعدن بگیم که خب بعدن این باید روش بررسی کرد که اساسا این میتونه استاندارد داشته باشه یا نه اصلا بگیم که یا فارسی بشه کلن اصطلاح نامه یا عربی کامل باشه بعضی اصطلاحات ها، یعنی تو هر مورد خاصی، یعنی یا کامل عربی نوشته بشه یا کامل فارسی نوشته باشه، اینطوری نباشه که ترکیبیش یک قسمتش فارسی باشه یک قسمتش عربی. مثلا وقتی شما ترکیبی اگر چیزی داشته باشی که تا آخرش باشه این رو عربی وقتی الف لام بعدش هست مثلا علت العلل، حالا بیاید شما علت رو با تا کشیده بنویسید بعد علل الف لام داشته باشه، خب این میگن قاطی کردن هست. ولی اگر بناس علل رو حفظ میکنید دیگه علت تاش هم باید تای منقوطه باشه دیگه. یعنی اینها رو میشه که به صورت یک استاندارد هم در آورد. اگر توضیح خاصی در این مورد دارید شما توضیح اضافه بفرمایید و الا بریم سراغ متن بخش بعدی. بسم الله بخبرید.
من یه چند نکته رو عرض بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا تشکر میکنم از جناب آقا نجیبی که واقعا این نقد رو تقبل کردن، با توجه به پیشینه ایم که داشتن تو بحث فلسفه نکات خوبی رو مطرح کردن. من فقط میخواستم عرض بکنم که بحث اصطلاحنامه فلسفه با توجه به اینکه ابتدای اولش اصلا اصطلاحنامه فلسفه چاپ شد، من یادمه یه بار یه بنده خدایی بود تو علوم قرآن بود، متخصص علوم قرآن، نمیدونم اسمش چی، نه اومده بود به اصطلاح اونجا مرکز مطالعات بود، اومده بود کارها رو ببینه. آقای خسرو پناه هم نبود تو اون جلسه، اومد کارها رو دید و یه سری اشکالاتی گرفت. مثلا از جمله اشکالاتش این بود که مثلا فرض بفرمایید معقولات ثانیه، چرا معقولات ثانیه به این شکل نیومده، معقولات ثانی اینجور موارد، یعنی به همون شکلی که کاربرد داره تداول عام داره، میگفت شما باید اینا رو بیارید. تمرکز اصلی واقعا گروه اصطلاحنامه فلسفه هم این بود که واژه‌ای که در اگرچه عربیه ولی در زبان فارسی تداول داره باید آورده بشه، چون معیار بحث مراجعه توسط متخصصان این سنخ از واژگانه. شما نمیتونید مثلا واژه‌ای رو بگید که من اینو فارسیش میکنم، بعد خب متخصص اون با اون واژه سر و کار داره. تقریبا مبنا بر این شد که اگر واژه‌ای به اصطلاح معادل فارسیش هم آمده اون رو به عنوان بج بیاریم. این حالا با توجه به اینکه نزدیک 25 سال گذشته اون چیزی که تو ذهن منه، این یک نکته. تو بحث رسم بحث الفبایی، نظم الفبایی، همون موقع ما اینا رو توی برگدان چیز میکردیم، کنترل ما هم تو برگدان بود. من یادم اساسا ما نرفتیم روی نرم افزار کنترل بکنیم، بعد دیگه واگذار میکردیم. اونا هم یه تیمی بود که بس خودشون در واقع نمونه خانی میکردن. این مسئله الفبایی من معتقدم هنوزم که هنوزه هست، واقعا هنوزم ما این مشکل الفبایی رو داریم،
یعنی حالا حتی در نرم افزار،
حتی در نرم افزار همین حالا هم هستش دیگه. یعنی یک گره هستش که شاید باید نشست براش فکری کرد. یعنی واقعا الان همین اصطلاحنامه فقه، ما اون موقعی که موقعا برگدان بود اونا رو به صورت الفبایی دقیق، بعد حالا که میاد میبینه بعضی از واژه‌ها، اتفاقاً آقای لکسایی هم اینا رو گرفته، گفته آقا این از الفبایی مثلا باید تأخر داشته باشه، الان چرا تقدم داره. اینا باید نشست که واقعا یه طوری باشه که ما دیگه خیالمون از حیث الفبایی از نظر نرم افزار دیگه مشکلی نداشته باشه. بعد یه بخشی از کارها رو من معتقدم مواردی که جناب آقای نجیبی مطرح کردن، اینا رو خود تایپیست بالله مثلا فرض بفرمایید مثالی که زدن، خب عزیزان که همون متخصص بودن، اینا به خاطر اینکه یک وجهی بهش بدن که ظاهرا در بازیابی بوده یه سری کارهایی کردن روش. در هر صورت اون موقع انظر کنترل و ارزیابی آقای خسروپناه اینطوری بود دیگه، فایل ها رو میداد به ما، میگفت این دیگه مثلا من و آقای دیبا مینشستیم نمونه خوانی میکردیم، توی یکیشون میفرمود این واقعا ارزیابی شد، کار ما از جان ما تموم شده بود. ولی تو بحث نمونه خوانی واگذار میکردن به یک افراد دیگری که نمونه خوانی بکنن. دو به دو مثلا آقای دایی نژاد با آقای ایمانی، بنده با آقای دیبا میخوندیم دقیق الفبایی، حتی نوع غلطهایی که داشت اینا رو میگرفتیم. اما خب 25 سال گذشته، طبعا یه سری اشکالاتی داره، هر کاری اشکالاتی داره، و من تشکر میکنم از جناب آقای نجیبی که این نکات رو مطرح کردن و این باید مد نظر قرار بگیره در کارهای آتی ما هم مورد توجه قرار بگیره. در بحث به اصطلاح این عربی فارسی، اون نکته‌ای که میخواستم عرض بکنم، واژه‌ای که در فارسی تداول داره این بدان معنا نیست که نباید گرفته بشه، ولی اون که نسبش عربی نسبش فارسی. اگر من الان مصادقش کار ندارم، مصادقش ممکنه مثلا با هم یه مقدار اختلاف نظر داشته باشیم، ولی اگر کاربرد داره، مثلا واجب الوجود، مثلا ایشون بحث واجب الوجود رو مطرح کردن، خب واجب الوجود این دیگه به همین شکل باید باشه. حالا اون بحث قبلیش، اون واژه قبلیش، این رو میشه سیاست گذاری کرد که سازگاری داشته باشه با این واجب الوجود یا مثلا واژه های دیگر. یه نکته ای که باز هم من ایشون تو بحث چیز بود، بحث طرفینی بود، در واقع بحث وابسته ها، واقعیتش این است که یه کار حجیم، اون هم دستی، آره نه نه بحث، آره مثلا گفته بودن عرضی با عرض، خب اینو باید وابسته باشه دیگه، الان هم ببنم میگه باید، میگم باید وابسته باشه، ولی وقتی که توی کار دستیه همه دو نفر متمرکزن که این انظرف این فایل رو درست بکنن، ببینن موارد کجا، خیلی از مواقع از ذهن در میره. این اصلا یکی از علتهای در واقع گسترش علم همین است که آیندگان میان مثلا میگن آقا این با این باید وابسته میشد، چرا نشده. حالا موارد متعددی هست، همین حالا اگر مثلا بنده خودم فلسفه رو اگه بخوام بازبینی بکنم، شاید مثلا اشکالاتی بکنم که اصلا با کلیتش رو به هم بریزه. ها این تحول هستش دیگه. من حیث المجموع هم زحمت عزیزان باید مورد توجه قرار بگیره، هم نقد نقادان که واقعا در تلاشن که انشالله این نقیصه ها برطرف بشه. من تشکر میکنم باز هم از جناب آقای نجیبی که واقعا موارد متعددی رو گفتن و به نظرم تو همین گروه تدوین باید اینا ثبت و ضبط بشه که در بحث های اصطلاح نامه های آتی اینا مد نظر قرار بگیره. وقتتون نمیگیرم، با تشکر.
خیلی متشکر. خب جناب آقای نجیبی ادامه بفرمایید، اگر سوالات اونسی توضیح مختصری هم راجع به این بدید و وارد بخش بعدی بشیم. بفرمایید.
با تشکر از دوستان. بله من میدونم که این مواردی که گفتم، این دوستان ما همه واقفن و اصلا از ساعتشون به دوره که همچه اشتباهی بکنن، ولی الان موجوده. ببین این من بحثم اینه الان این بعد برطرف بشه، حالا علتش چی بوده فلان، یقینا علتهایی داشته، نباید واقعا الان دیگه ادامه داشته باشه انشالله. بله انشالله تو یه ویرایش دوم یه بودجه مثلا بگیریم خیلی سریع یه چیزای مثل این که خیلی چیزا اینا رو برطرف کنیم، خیلی مشکل نداره دیگه. بعد یه نکته هم که برمیگرده حالا مواردی که شما ببینید، ما اصلا مقدمه اصطلاحنامه برای همینه، اگه ما سیاستی داریم بعد تو مقدمه ذکر کنیم آقا ما مثلا اینجا یه کار میکنیم، اینجا اینطوری میکنیم. یعنی یکی از مواردی که حالا دکتر حوری هم مثلا توی مقالهشون تو دیدم میگن موارد نارسا بودن مثلا اون مقدمه کتابه، بعد اونجا همه چیز ذکر بشه. آقا اینجا اگه ما میگیم فرض مثلا فلسفه اسلامی، استنامه فلسفه اصلا ما استنامه فلسفه اسلامی داریم؟ نداریم بابا. یه ما استنامه فلسفه است و اسلامیت که میاد یعنی چی؟ یعنی اگه زاویه‌ای یه نگرشی مثلا به فلسفه شده مثلا، اگر اینه که و تو استنامه اولش نظر اومده، من تو مقدمه‌اش من دیدم همچین چیزی گفتن که مثلا یه زاویه دیدیه اسلام، یعنی ما فلسفه اسلامی که مثلا یه علم مال فلسفه اسلامی ما نداریم واقعا. حالا یه حتی بحث دیگه، حالا نظر من اینه که نداریم، تو اینجا اومده. خب اونجا باید توضیح بده که آقا ما یعنی میگیم یه نگاه میکنه از نگاه به علم فلسفه از زاویه دیده فلاسفه اسلام و مبانی مثلا اونهاست. خب اینو مثلا باید بیاد همون نکاتی که اگه ما قرار بیجیم اون مثلا عربی باشه، خب بیاریم اونجا آقا ما اینجا این کارو کردیم که بعد فردا اگه قرار فارسی اون مثلا اینطوری باشه یا استانداردی هست، ما نظرم همینه که اینا ان شاء الله تو بعدن برطرف بشه. و یه اشکالی هم بود که گفتم اتفاق میکنه مثلا عوض میکنه اینا، مثل نفوس انسانیه مثلا نمیشه ردیه، یعنی تشدید برده روی دال، بعدش تو جای دیگه خودش درست کرده نفوس انسانیه ردیه، این درسته مثلا یه تشدید این چیکار میکنه، یعنی نباید دیگه تو اسلام باشه الان. علتش ما کار نداریم، حالا علتش هر چی هست نرم افزار گیاهی نه البته دوستان ما نیستن. خب ببینید تو بحث ماهوی، بحث ماهوی یه بحث گفتیم تو بحث ساختاری رو اول قرار مطرح بکنیم، بیارمش بحث اشکالات ساختاری. آره اشکالات ساختاری اگه بخوایم مطرح کنیم، من فقط همون ساختار اولشو، یعنی اشکال ساختاری به نظر من کم نیست، فقط همون ساختار اولی استانامه رو میگیم. میگه ساختار اصل استانامه چیه؟ آقا فرمودن میگه یک، قبل از اینکه اصلا ما اینو مثلا باید کجا ببریم، مثلا واقعا مثلا این باید بیا زیر فلسفه اسلامی مثلا بیاد یا زیر اون هستی شناسی فلسفه به معنی اخص باید بیاد، اون علم اسلام است. فلسفه اسلامی ما قصه یه نگرشیه، اگه هم اخص آوردی نمیخوام بگیم حالا فلسفه اسلامی یه چیز خاصیه، اون یه نگرشی آوردیم، ولی این باید بره زیر است خود اون هستی شناسی یا فلسفه به معنی خاص. همین رده اصلی
چیه؟ بفرمایید.
رده اصلی 4 تاست دیگه، امور عامه، الهیات به معنی اخص، علم النفس یا علم نفس اینجا نوشته شده، و دیگری چیزی شناخت شناسی. خب حالا غیر از این مواردی که خیلی بحث دارم من اینجا رو اسم استانامه، روی چیز اصلیشون، این که مثلا به فرض یه جا مثلا استانامه مثلا گفتن فلسفه الهی گرفتن مستقل، مثلا حکمت الهی ها، بعد یه جا اومدن چیکار کردن حکمت مثلا فلسفه اسلامی گرفتن، بعد فکر کردم مثلا او الهیه یعنی چی؟ یعنی دینی. فکر کردم الهی یعنی دینی، بعد فلسفه اسلامی بردن زیر او الهی. اون الهی یعنی دینی نیست اصلا، وقتی میگن الهیات یا فلسفه الهی یعنی متافیزیک، اصلا ربطی به دین نداره که ما اسلامی رو بریم اونجا. حالا این بحثی که نمیخوام وارد بشم، تو همینجا تو ساختار اصلی اینه که من دارم میگم همشو تو مقالاتم آوردم و همشون هم در اختیار قرار مثلا میدم اگه کسی خواست پاسخ بده، و همشون هم مستند به کتاب، مستند به کتب فلسفه تمام با آدرسه که چی جوری مثلا اینجا اگه مثلا میگه حکمت الهی میگیم، هیچ وقت حکمت الهی برای فلسفه الهی یعنی برای دینی نیست، حکمت الهی یه معنی متافیزیکیه بس دیگه، حالا اونا گفتن دیگه. الان این چارتایی که همین چارتای اصلی ما در نظر بگیریم، امور عامه، الهیات به معنای اخص، علم نفس، شناخت شناسی، حداقل دو تای از اینا اصلا ربطی به فلسفه نداره. شناخت شناسی معرفت شناسیه، چه کار به هستی شناسی داره؟ من الان یه جمله از آقای جوادی مثلا فقط بیارم بخونم اینجا رو اگه دیداش کنم، در فلسفه اسلامی اولا این علم که امروزه به نام اپیستمولوژی شناسی میشه بعد کمتر مورد توجه بوده، یعنی اصلا این دو تا هستن، معرفت شناسیه میشه، و ثانیا این علم مقدمه و از مبادی ورود به فلسفه است، زیرا فلسفه موضوع آن هستی شناسی است و نه شناخت شناسی یا معرفت شناسی. قبل از ورود به فلسفه، قبل از ورود فلسفه از شناخت شناسی بحث میکنن. علت پرداختن به مسائل شناخت شناسی قبل از سایر مسائل فلسفه این است که تا زمانی که توان عقل در حل آنها مورد سوال باشد جای بحث در آنها نخواهد بود. دیگه آورده دیگه، این خیلی رک میگه. بعد ما اینو آوردیم، بله حالا ما ببین تو شناخت شناسی تو قلب یه رشته مشخص جداگونه است، حالا اینها اونا بحث میکنن است. اصلا فلسفه اونا اصلا اپیستمولوژی تحلیل زبانی شناخت شناسیه، یعنی یه چیز اینطوری هستن. خب حالا اونا اگه مثلا بیارم مثلا جدا کنم فلسفه قلب، که اصلا فلسفه قلب اصلا با فلسفه اسلامی فرق میکنه، همینجا میگم مثلا اخص فلسفه قلب زیر فلسفه اسلامی اصلا نادرسته، فلسفه قلب اصلا فلسفه هستی شناسی نیست، اینم یه اشکالی که حالا خب الان ببین ما یه مواردی بوده بحث های شناخت شناسی آقای مصباح میفرماد که ما مثلا دیگه خود جایی نبوده مثلا یه جا آوردیم مثلا، ولی به این معنی نیست که شناخت شناسی اخص فلسفه باشه. همین اندازه من چیز میکنم اگه کسی خواست. خب پس شناخت شناسی نه باز اخص
فرمودی دو تا، یکی شناخت شناسی،
دومی بحث فلسفه چی بود؟ ذهن بود، معرفت نفس. بله وی معرفت نفس تو خود فلسفه اسلامی به مشا اومده، علم النفس معرفت نفس رو برده زیر کجا؟ برده زیر طبیعیات. چرا؟ چون میگه مثلا اون جوهره مثلا نفس جوهر مادی طبیعیه به لحاظ بدل، مثلا برده تو طبیعیات گذاشته. خب بعد حکمت متعالی بعد چیکار میکنه؟ میاد این علم النفس کجا میبره؟ از طبیعت خارج مثلا میکنه، میبره توی الهیات به معنای اخص. میگه الهیات به معنای اخص بس از امور چیه؟ غیر مادی و امور مجرد و علل عالی است. اینو میبره اونجا بحث میکنه. این هر دو جا بیشتر نیست. هیچ کلمشون نیومدن. یعنی پس باید یا با اخص امور عامه بشه یا با اخص چی بشه؟ علل معنای اخص بشه. نباید در عرض بیاد. علم النفس نباید در عرض بیاد. دو تا نظریه، هر دو نظریه اینا رو اخص یا امور عامه کرده یا اخص فلان کرده. این در عرض امور عامه در عرض علم اخص اومده. یار مبارزه این اشکال دیگه که اینجا هم به نظر من خیلی باید سریع عوض مثلا بشه. اون اگه حالا یه نظری دارید غیر از این چیزی بوده بعد توی مقدمه میومد. علی رغم اینکه ما میدونیم اینطوریه، علی رغم اینکه ما مثلا این کار رو بخوام کنیم که به نظر من نباید واقعا این دو تا اصلا بیاد تو فلسفه و قاطی میشد. اون فلسفه اسلامی اصلا این مباحث اصلا شناخت شناسی رو که اصلا نداره، علم النفس هم مستقل نداره، رده مستقلی نیست. یا لطفاً حکمت متعالی میگه زیر الهیات به معنای اخص، اون میگه زیر او عام است.
آقای سلیمانی الان با بذاریم بعد صحبت کنیم؟
نه اجازه بدید تمام
جو.
بکنم بعدش
خدمت شما. حالا این تموم شد بازم
مال ساختار رو
ساختار رو یکی دیگه هم هست ولی تو ساختار یکی دیگه هم بگم مثلا امور عامه. ببین ما میگیم که یه الهیات به معنی عام داریم. این الهیات به معنی عام همون هستی شناسی همون فلسفه است که بعد زیر الهیات به معنی عام چه بحثی مطرح میشه؟ امور عامه مطرح میشه، بحث جوهر علل مطرح میشه، بس الهیات به معنی اخص هم مطرح میشه. یعنی در واقع الهیات به معنی اخص هم چیه؟ اخص الهیات به معنی عامه. اما گفتم به جهت اهمیت مثلا مباحث واژه خداشناسی اینا جدا حساب میکنن. ولی به لحاظ منطق کجاست؟ زیر الهیات به معنی عامه. الهیات به معنی عام رو ما میگیم متاسفانه با امور عامه بک و بچ کردیم. امور عامه اخص الهیات به معنی عامه. الهیات به معنی عام به معنی عامش وسیعش شامل حتی به معنی اخص هم میشه. و این یکی از اشتباهاتی که به نظرم باید برطرف بشه. بله بعضی دیگه هم کردن، یه جایی من دیدم مثلا یه همچی کاری کردن، ولی خود آقای مطهری که توی یکی از کتاباش یه همچی چیزی گفته، خودش میگه که از اشتباهات اینه که ما این دوتا رو با هم دیگه بکوبش کنیم، نگوید بکوبش مترادف بگیریم، بکوبش ما بگیریم. خودشون فرموده، حالا موارد هم هست دیگه. این هم سه تا کلی اگه اینجا نکته هست بگید تا بعد برم سراغ روابط پیشینه.
خب اگر فرمایشی دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از جناب آقای نجیبی عزیز، خوب ورود کردن. ولی خب این نکته رو من بگم در رابطه با معرفت شناسی و علم النفسی که تو فلسفه میگن. ببینید هم مرحوم ملا صدرا تو جلد 8 بحث نفس رو تو اسوار میاره مطرح میکنه، مرحوم ابن سینا هم خب به قول شما خوب گفتید بعد از طبیعیات مطرح میکنه نفس رو. اما یه تفاوتی با معرفت شناسی غرب داره، یعنی من این نقد رو به اون کلامه که فرمودید دارم، این که معرفت شناسی که در غرب مطرح میکنه اصلا نگاهش یه نگاه الهی نیست. این بعد از بحثی که کانت مطرح کرد با بحث علوم پسینی و پیشینی، نه این بحث تو حوزه اطلاعات و مدارک خود ما، که بعد از تجربه ملاک پسین و پیشین هم بعد از تجربه و قبل از تجربه، کاملا یه نگاه حسی و مادی و اثباتی، ما اینو میذاریم کنار. اما اینجا رو درست فرمودید، معرفت شناسی وقتی من اسفار رو نگاه میکنم میبینم مرحوم آخوند در دو جا داره بحث علم رو مطرح میکنه. معرفت شناسی اصلا غیر از نفس نیست در نگاه مرحوم آخوند. معرفت شناسی کدوم معرفت شناسی؟ نه اونی که در غربه، اینی که یه نگاه الهی داره. و مرحوم آخوند وقتی داره در اسفار میاد بحث علم رو در جلد 3 اسفار میاد مطرح میکنه، وجود ذهنی رو در جلد 1، خیلی متفاوته. دو تا دنیای اگه کسی متوجه این تفاوت ها نباشه بین این دوتا، میگه خب مولا اومده، مرحوم آخوند اومده اینجا تکرار کرده، در حالی که اصلا تکرار نیست. اونجا کاملا یه نگاه ماهوی داره به حالا وجود ذهنی چی هست، چی کار میکنه، چی هست، اینو مفاهیم رو داره میگه، یعنی امور عامه رو که وقتی داره تو جلد یک بررسی میکنه مجبور یکی از فروعات امور عامه مفاهیم هم دیگه، بیس کار مفهوم، حتی مفهوم الوجود هم میگه که آیا حالا قابل تعریف است یا نیست، در حالی که اصلا ایشون میگه قابل تعریف اصلا به ذهن نمیاد، اصلا مفهوم ندارد، ولی میاد بررسی میکنه و بعد از اون میاد بحث وجود ذهنی رو میاد مطرح میکنه کاملا. اما وقتی میری تو جلد سه نه، وقتی علم رو میاد میگه، علم وقتی میگیم اینجا من نمیخوام بگم مترادف چیزی، مترادف به حسابی اصطلاح نامه‌ای یا اینا، تقریبا همه چیز نفس، همه چیز نفس، یعنی مجبور مرما اونو به مرتبتون من مراتب وجود میاد بررسی میکنه. اصلا نگاهش این معرفت شناسی که جناب آقای جوادی گفتن فرمودن این نیست، این نیست. اینجا بحث سر اینه که ما داره یه مراتب وجود رو داره منقح میکنه، مثل شما تو شواهد برید بحث علمش رو نگاه کنید، کاملا مثل همون جلد سهشه، یه کاملا یه نگاه فلسفی الهی داره، نه یه نگاه مفهومی. اما یه اشکالی که شما به درستی گفتید من اینو نفهمیدم، این علم و نفسه به عنوان رده اصلی اومده، شناخت‌شناسی هم اومده، اینا یه رابطه پیشینی با هم دارن، چجور اومدن در کنار هم؟ حالا من نمیخوام بگم این رابطه پیشینیش چیه، آیا عام خاصه، اصلا چی هست، اون یه بحث سغرویه، این چجوری اومده کنار این رده، یعنی چی؟ عدل یعنی چی؟ خب این از این، اینا یه رابطه پولی داره با هم. بعد یه صحبتی رو که آقای نجیبی مطرح کردن که این جمع کردن، به نظر من نه، در اصطلاح نامه فلسفه به هیچ وجه جمع نشده، برای چی؟ به خاطر که از اول بنیاد اشکال داشته. من به جناب آقای خسروپناه تو اون جلسه آقای سلیمانی بودن و جناب آقای اینو گفتم، ایشون رد نکرد، گفتم که اصلا کی گفته موضوع فلسفه هستیه، این یه نظره، واقعیت مرحوم سهروردی چیزی واقعیت رو میدونه، یک نظر داره، مرحوم آخوند یک نظر داره، ابن سینا هم یه نظر داره، شما چه حقی اومد بعد چجوری؟ بعد همین اشکالی که شما میگید، میگید خب اینا خلط شد، خب خلط میشه دیگه، برای چی؟ بخواد که بنیاد اصطلاح نامه شو بر اساس یک نگاه قرار، در حالی که به اعتقاد من اصطلاح نامه با همون نگاه واقعیت، موضوعش واقعیت، به ما بگه همه اینا دعواشون سر اینه که واقعیت خارجی مصداق کدومه، اینه یا اینه یا این، شما اومدین یه نحوش رو گرفتید اونا رو چینش کردید، خب این اشکال داره، خب معلومه بعد اون موقع نور رو کجا میخواید جا بدید به اون. حالا من بیش از این دیگه ورود نمی کنم، حالا به امید.
خیلی متشکر. حالا این نکات رو باید تفصیل بحث رو در جای خودش در یک به اصطلاح مذاکرات علمی و مفصل انشاءالله بررسی کرد. خب ادامه بفرمایید. بله بفرمایید.
باز ضمن تشکر از جناب آقای نجیبی که خب نکات خوبی رو مطرح کردن. ببینید بحث همون فلسفه الهی همون چون مطرح کردید، من همون موقع یادمه این بحث به عنوان این مبحث بسیار جدی مطرح شد که اصلا تلقی ما از فلسفه الهی فلسفه دینی نبود، این همون معنای دقیق کلمه بود، و با توجه به همین مسئله و طی جلسات متعددی که اونم زیر مثلا فرد متخصصی مثل آقای ممدوحی، این چهار رده اصلی که مطرح شد، همه این قلدقلد ها مطرح بود همون موقع. یعنی مثلا ما به نظرم شاید 10-12 طرح مطرح کردیم، بعد یه مسئله که بود ما فعلا فلسفه اسلامی رو در همین وضعیت موجود باید به گونه طبقه بندی بکنیم که همه اضلاع رو به نوعی در بر بگیره و علاوه بر اون تعارض جدی نداشته باشه با فلسفه های دیگر. یه نکته بود که همون موقع مباحث مطرح شد. مسئله دیگر این است که همون موقع این بحث تعدد مشربها هم مطرح بود، یعنی واقعا یکی از مشکلات ما جلساتی که داشتیم با خود آقای خسروپناه، عرض کردم مثلا با آقای خسروپناه و آقای ممدوحی ما هر سه‌شنبه شبا می رفتیم خونش، یکی از مسائل مشکلاتش همین تعدد مشرب بود که آقا ما تو این فلسفه واقعا میخوایم مشرب مشا رو بگیریم، اشراق رو بگیریم یا حکمت متعالیه رو. این واقعا یکی از یه معضلی بود. از یک طرف میخواستیم تجمیع بکنیم، از یک طرف میخواستیم به نوعی سازگاری تعارض بسیار کلان نداشته باشه. پیشنهاد من به نظرم اونطور که الان درس کردم 25 سالم گذشته دیگه، پیشنهاد آیه خسروپناه اونطور که تو ذهنمه این بود که در حقیقت این بر اساس مشرب حکمت متعالیه هستش. ما تردن للباب مباحث مربوط به مشا و اشراق ما آوردیم، ولی ساختار کلانش بر اساس حکمت متعالیه است. اون اشکال جناب آقای نجیبی وارده که این باید در مقدمه به نوعی آورده میشد. اینو من قبول دارم واقعیتش که باید در مقدمه، حتی اون بحثم مطرح شد که اگر ما بخوایم بر اساس مکتب اشراق بنویسیم ساختار عوض میشه، بر اساس حکمت مشا هم بنویسیم ساختار عوض میشه. همین بحث نفس رو که مطرح کردن، گفتن آقا نفس، ما بحث نفس رو صرفا تو بحث فلسفی رو، نه از حیث بحث که مثلا حکمت متعالیه این رو یک وجود مجردی میدونه. خب میدونه که تو بحث جلد 8 اسفار چند مرحله بحث رو مطرح میکنه. یه بار میاد میگه آقا این مطلق اساسا جوهره. این چقدر بحث میکنن که آیا اساسا نفس جوهره یا چیزای دیگه، نظرات دیگر هم هستش دیگه. بعضی ها نفس رو میگن اصلا مزاجه. اینا تو بحث های فلسفه اومده، نمیتونیم ما اینا رو نیاریم. یک دیدگاه این است که این نفس مجرده. یک اولش میاد میگه جوهر، یعنی تو بحث جوهر بودنش هم یه دهی اختلاف نظر دارن. تا چه برسه؟ خب ما میخواستیم این مباحث رو، من عرض کردم من چون اطلاع نداشتم با توجه به اشکالاتش تو مثلا، خب بنام نبود، حالا به منم که گفته نشد که مثلا واقعا اینا رو آدم نگاه بکنه، گاهی اوقات ممکنه تبان نظر بکنه که من حیث المجموع جنبندی هایی که میخواد داشته باشه جنبندی هایی باشه که بعدا بتونه مشکل رو حل بکنه. این واقعا الان ما گاهی اوقات در یک تاروزی قرار میگیریم که چه کار بکنیم. میخوایم فرض بفرمایید که حکمت متعالیه رو داشته باشیم، حکمت متعالیه مباحث فلسفی ذیلش هر چه هست، یک بحثش بحث نفس، یک بحثش بحث معرفت شناسیه. این که مثلا تو جلد برفرض اول بحث وجود ذهنی رو مطرح کرده، بحث ذهن تو جلد سه اون یه چیز دیگه رو، من اینو قبول ندارم، اون نتیجه شه. بحث معرفت اصلا نفس ذهن بحث شناخت شناسیه دیگه، بحث ذهن ما اینو بشناسیم. حالا نتیجهش ایشون یه مسئله رو در چندین جای اسفار تکرار کرده، ولی ناگفته نمانه که مبناش مبنای اساسیه. در هر صورت این مسئله رو ما باید بهش توجه داشته باشیم که واقعا جمع کردن این مباحث ذیلش، مثلا همین مباحث اونجا پیش آقای ممدوی مطرح شد که الان فرض بفرمایید که الهیات بلمن الاخص طبق قاعده باید بره زیر بخش الهیات بلمن الاهم دیگه، همین بحث رو مطرح شد اونجا. ما چه کار بکنیم؟ جمع بندی این شد که آقا ما به خاطر اینکه این یه ویژگی خاصی داره اینو جدا بیاریم. بله بله، سایر مسائل من اینطور. من واقعا تشکر میکنم این مباحث این داره بازخوانی شده گذشته های تاریخی ما.
بله، در واقع اینها باعث میشه که به نوعی انسان به فلسفه وجود یا پیشینه بحث ها هم توجه بکنه، یاداوری بشه برای ما. ولی در واقع همه به این توجه داریم و مورد قبول هست که ای کاش اینها در مقدمه، حالا نه حتی برای این یکی اصطلاح نامه، حتی برای اصطلاح نامه های دیگه رمون. مثلا ما چرا منطق رو فرض بکنید که رده اصلیش رو 2 یا 4 یا 6 تا قرار دادیم؟ یعنی اینها تثبیت بشه تا مبانی، چون بالاخره رده های اصلی رو آقایون میگن که بحثی ما میچینیم، یعنی بر اساس علم موجود میایم این کار، ولی اینها تبیین بشه که بگیم آقا شما اگر میخواید اشکال بگیرید یه وقت بیاید اشکال مبنایی بگیرید یا اشکال بنایی بگیرید، اینها تفکیک بشه، خلط نشه با هم دیگه، چون آثار و لوازمی بعدش داره. خب همین این وجود همونطور که جناب آقای حسن‌زاده هم اقرار دارن، وجود این جلسات خودش کمک میکنه که ما این تجاربمون رو هم بازخوانی بکنیم و هم ازش عبرت بگیریم برای انشاءالله که برخی اصلاحات یا تذکرات رو لااقل در آثارمون داشته باشیم در مقدمه باباس. خب ببینید، ما جناب آقای نجیبی الان 11:34 هست، یعنی ما نهایتاً 12 دقیقه دیگه داریم. اون بحث های شما هم به نظرم کم اهمیت نیست، بحث هایی که میگید دیگه خودتون یک جوری مدیریت بکنید که ما نمره قبولی رو لااقل به شما بدیم به لحاظ توجه به وقتتون. بفرمایید، ما در خدمت. بفرمایید. خواهش میکنم. خب اگر آقای دکتر میرم شما آقای بهروز اگر فرمایشی دارن.
آقای بهروز میگن یکیش که اشکالاتش فنیه،
بله.
نه محتوایی. های اشکالات نسخه الکترونیک برطرف شده یا نه؟
بله.
من نمیدونم حالا از منظور از فنی یعنی چی. خب بهتر خودشون بفرماین. شکلی بیشتر درسته، چون فنی اینا که یه کاربری این دیتا رو سیستم که وارد میشده یه کاربر قبلش اسپیس داده یه کاربر نزده، خب اینو باید، این فنی نیست، اون کاربر ورود اطلاعاتش مشکل داشته. حالا اینا رو بررسی میکنیم و بعد گزارش. چرا حکمت اشراق و حکمت متعالیه مرجع گرفته شده است ولی حکمت مشا مرجع گرفته نشده است و فلسفه مشا مرجح گرفته شده است؟ ببخشید مرجح. چرا حکمت اشراق و حکمت متعالیه مرجح گرفته شده ولی حکمت مشا مرجع گرفته نشده ولی فلسفه مشا مرجع گرفته شده؟
متوجه شدیم دیگه اشکال جناب آقای بهروز، تشکر میکنیم. حالا چه اون مور یک موردیست دیگه، مثلا ما همه جا گفتیم حکمت فلان ولی توی اشراق که رسیدیم گفتیم فلسفه اشراق، نگفتیم حکمت اشراق. نکته ایست که باید حالا اگر توضیح دارن یا خاطره ای دارن اون رو هم میتونن بفرماین. نمیدونم جناب آقا اگه بتونیم مختصر سریع این رو، خاطر شریفتون هست که چرا این کار کردن؟ بیا به خاطر مثلا شهرت بیشتر بوده، کثرت استعمال بوده، چی بوده که بین حکمت اشراق و فلسفه اشراق اون یکی رو مرجح دانست؟
ببینید یکی از معیارهای اصطلاح مرجح کثرت تداول دیگه، نه مثلا کثرت استعمال یکی، گرچه مثلا ممکنه الان به یه نفر بدی بگه آقا نه طبق قاعده باید اینطوری، ولی اون موقع تو ذهنم بود الان اینطوری که تو. یعنی ما تعداد اسناد خیلی برامون مهم بود، یکی از معیارهای تداول اون موقع اینطوری بود، اگه یه اصطلاح زیاد سند داشت اونو ما مرجح قرار میدادیم، مثلا حکمت مشا کمتر حکمت اشراق، البته اونطوری که تو ذهن ما این ملاک بود، ولی ممکنه واقعا بعضی از مواقع از باب یکسانسازی ما بیایم این قاعده رو هم عوض بکنیم. اینا چیزاست که امکان
قابل تغییر یا روش بحث هم میشه کرد. خب بسیار خوب جناب آقای نجیبی، من دیگه اگه ببخشید عجله بخوام بکنم به خاطر رعایت وقت هست، در خدمتون هستیم. بفرمایید.
تشکر میکنم دوستان. دیگه جمع‌بندی والا من که بخوام بگم، من هیچ از مطالبمو تقریبا هیچ کسی نگفتم. اگه بخوام بگم که بله شما مطالبای زیاده، ولی مثلا دو تا یه فقط اشاره میکنم در چند دقیقه. مثلا اینجا وجود و مثلا اومدن گفتن هم گرفتن برای نور. ببین همین مشکل دو تا دستگاه فلسفیه، مثلا وجود هم نور شده. خب وجود به معنی تحققه، بعد و وجود تو دستگاه مثلا حکمت متعالیه اصیله، وجود اصیله، ولی نور ماهیته، نور ماهیته. خب نمیتونه که مثلا ما وجود برای ماهیت اهم مثلا بشه. دو تا مقوله هستن، اون میگه نور یه ماهیت مجرده است، اون میگه وجود یه امر اصیله. حکمت مشا میگه اصلا وجود امر اعتباریه. یعنی تو حکمت مشا، تو حکمت حضرت میخواه اشراق، وجود یه امر اعتباریه، تو حکمت متعالیه یه امر چیه؟ اصیله. بعد ما این رای با هم بکوبش کردیم با هم دیگه، اصلا نمیخوره با هم دیگه. بعد وجود خودش دو تا معنا داره، یه معنای تحقق داره و هستیه که معمولا وقتی تو فلسفه مشاق و حکمت متعالی میگم ورود، معنای تحقق هستی در نظر میگیرم. یه معنای هم توی مکتب اشراق داره که مسابقه با و مساوی با نوره. اونجا هم میگه نور، و اگر میگیم مثلا وجود، میگن مراد ماهیت مجرده است. مثلا ببینید این دو تا اصلا کاملا با هم متفاوتن. نمیتونیم یه اتمایه وجود بذاریم بعد نور ببریم زیر این. بعد این باعث شده که توی اخصا یه اشتباهاتی مثلا واقعا انجام شده که خیلی غیره. ما باید که از داشتمانی میوردیم واقعا همین مسئله که آقا ما هرچند که مواردی ممکنه مثلا اینا با هم نزدیک باشن، ولی اصطلاحات حکمت اشراق وابسته میگیریم و وابستگی اما خاص نباید باشه، اینا با هم اصلا جور در نمیاد. حالا اینو بخوام بازش کنم خیلی مطلب وسیع همین اندازه بذارم، من خیلی نوشتم. این نکته هم عرض و عرضی هم بگم دیگه تموم بشه بره. عرض، ما یه عرض داریم یه عرضی داریم دیگه. خب عرضی مقابل ذاتیه، عرضی مقابل ذاتی، یعنی ولی عرضی یعنی چیزی که خارج از ذاته. خب بعد یه عرض داریم مقابل جوهر، عرض مقابل جوهره. خب این ما تو مقولاته، تو یه چیز دیگه هست، با هم دیگه تفاوت دارن و خلط بین اینا یه سری مشکلات ایجاد کرده. از جمله تو اصطلاحی ما مثلا ما میگیم عرض عام عرض خاص. این عرض عام عرض خاص اخص عرضیه، اینجا عرض معنی عرضیه، به این توجه نشده. بعد بردیم عرض عام عرض خاص بردیم چیه؟ اخص عرض کردیم که از مقولاته، که از اشتباهات خیلی بزرگه که حتما باید اصلاح مثلا بشه. همین به طور فعل جمله من دارم میگم. تو بحث فلسفه غرب هم که من گفتم بود اصلا فلسفه غرب رتی بحث شناسی نداره. بحث تشکیک مثلا اونجا خیلی به هم رسیدگی وجود داره. تو بحث علم به هم رسیدگی وجود داره. نه من نوشتن که بگم ولی بعیده که برسم دیگه. ولی امید داریم حالا ما بحثا که داریم میگه اینا که ان شاء الله تو خیلی سریع این موارد بررسی مثلا بشه، یه جلساتی گرفته مثلا بشه و واقعا اگر حرفای ما مثلا درسته خب اینا اصلاح بشه، اگه نادرست هم که مشخص بشه. از همه تشکر میکنم. زنده.